ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی است که برابر است با 19 ماه مه سال 2014 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شب یکایک شما عزیزان شنونده رادیو فردا در ایران و منطقه بخیر. امیدوارم که روزی بی دغدغه رو گذرانده باشید و همه شما که در گوشه و کنار جهان صدای ما را میشنوید و اوقاتی از ظهر دوشنبه گرفته تا سحرگاه سه‌شنبه رو پشت سر میگذارید، سلام گرم ما را در رادیو فردا بپذیرید. پیش از اون که بپردازیم به این که چه ها برای شما در این مجله تدارک دیده شده، اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبر با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. دادستانی آمریکا 5 مقام نظامی چین را رسما به هک کردن سایت‌های 6 شرکت آمریکایی و سرقت اسرار تولیدات صنعتی آنها متهم کرد. اریک هولدر دادستان کل آمریکا گفت که این مقام‌های نظامی چین با هک سایت‌های این شرکت‌ها به جاسوسی اقتصادی و سرقت اسرار صنایع هسته‌ای، فولاد و انرژی خورشیدی دست دادند. و افزود که آمریکا اقدامات مجرمانه دولت‌های خارجی را برای تضییع شرکت‌های آمریکایی تحمل نخواهد کرد. این اولین بار است که چنین پرونده‌ای علیه یک دولت خارجی گشوده می‌شود. در پی لغو سخنرانی حسن خمینی، فرماندار بروجرد روز دوشنبه از سمت خود استعفا داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته است که فرماندار بروجرد قصور خود را در لغو همایش تبیین شخصیت علمی آیت الله خمینی پذیرفت و سمتش استعفا داد و استاندار لرستان هم این استعفا را پذیرفت. دانشگاه دولتی آیت الله بروجردی در 15 اردیبهشت ماه با انتشار بیانیه اعلام کرده بود از آنجا که برخی افرادگرایان اصرار داشتند یکی از سخنرانان از برنامه همایش حذف شود، کل همایش را لغو کرده است. برخی رسانه‌ها نوشته بودند فرماندار بروجرد در پی دریافت پیامک‌های تهدیدآمیز خواستار حذف سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی از این مراسم شده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید خودداری وزارت ارتباطات از فیلتر کردن شبکه واتساپ در تلفن‌های هوشمند خلاف قانون است. آقای محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در کنفرانس خبری در تهران گفت که جلسه کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانی فضای مجازی طبق ضوابط قانونی تشکیل شده و رأیی هم که برای مسدود کردن این شبکه داده بود مطابق قانون بوده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران هفته گذشته گفته بود که دولت با مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی که مخرب اخلاق و عفت عمومی نیستند مخالف است و شبکه واتس‌اپ هم به دستور حسن روحانی فیلتر نشده است. به گزارش سایت مجذوبان نور، محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و منتقد مستندساز روز دوشنبه در شیراز بازداشت شد. بنابراین گزارش، آقای نوریزاد همراه پوریا نوری، برادر کسرا نوری از دراویش زندانی، به حافظیه شیراز رفته بودند که جمعی از فعالان مدنی و دراویش گنابادی نیز برای دیدار با آنها به این محل رفتند، اما پس از خروج از حافظیه بازداشت شدند. چند تن از دراویش بازداشتی آزاد شدند. کمیسیون مستقل انتخابات عراق اعلام کرده است که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور کسب کرده، اما نتوانسته است به اکثریت کرسی‌ها دست یابد. ائتلاف دولت قانون 92 کرسی از 328 کرسی را به دست آورده و برای تشکیل دولت نیاز به 165 کرسی دارد. ائتلاف عمار حکیم با 29 کرسی و جناح وابسته به مقتدا سعد با 28 کرسی در رده‌های بعد قرار گرفتند. جناح اسامه نجیفی رئیس سنی مجلس 23 کرسی و ائتلاف الوطنیه به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر سنی سابق نیز 21 کرسی را به دست آوردند. چند حزب و ائتلاف کوچکتر دیگر هم در رتبه‌های بعدی قرار دارند. پارلمان عراق نخست وزیر و رئیس جمهوری را برمی‌گزیند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله خواهید شنید. ضمن اینکه الهه روانشاد هستم، همه چیز رو گفتم به جز اینکه نامم چه هست. الهه روانشاد هستم و نوبت میرسه به گزیده‌ای از آنچه که در این مجله خواهید شنید. معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید ایران و بریتانیا احتمالاً تا آخر سال بر سر از سرگیری روابط دیپلماتیکشان به توافق خواهند رسید. عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری میگوید که این مجلس باید به فکر بعد از درگذشت رهبر جمهوری اسلامی باشد. از یک تحلیلگر میشنویم که معتقد است این سخنان نتیجه هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی است، چرا که احتمالاً خود او هم به فکر این مسئله است.
توجه به قدرتی که الان سپاه و نیروهای نظامی دارند و اختلافات شدیدی که در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هست، نگرانی بر سر این که طور ناگهانی مثلا یا بخیر این اتفاق بیفته و دعوا و درگیری.
شورای عالی انقلاب فرهنگی با ایجاد تغییراتی در آیین نامه مدیریت دانشگاه‌ها در مورد نحوه انتخاب رؤسای مؤسسات علمی آن را برای حسن روحانی فرستاده است. و برنامه ملاقات همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته است ایران و بریتانیا برای از سرگیری روابط دیپلماتیک خود احتمالاً تا آخر سال به توافق خواهند رسید. روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا پس از حمله گروهی به نام دانشجویان بسیجی به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران در آذر ماه سال 90 قطع شده است. فریدون زرنگار.
روزنامه بریتانیایی گاردین روز یکشنبه به نقل از مجید تخت روانچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشت که تهران گزینه جبران خسارات وارده به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران را بررسی می‌کند، اما بابت آن حادثه عذرخواهی نخواهد کرد، چرا که به گفته آقای تخت روانچی لندن عذرخواهی‌های زیادی به تهران بدهکار است. به نوشته خبرگزاری فارس، روزنامه گاردین به نقل از معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته است که بحث ها برای از سرگیری روابط دو جانبه در جریان است و امکان دستیابی به توافق تا پایان سال جاری میلادی وجود دارد، اما هیچ جدول زمانی برای این کار تعیین نشده است. محمد رضا حیدری، کاردار پیشین سفارت ایران در نروژ، پیرامون آمادگی ایران برای پرداخت خسارت به بریتانیا به رادیو فردا میگوید:
طبق عرف دیپلماتیک و حقوق دیپلماتیک که جمهوری اسلامی هم عضو اون شده، اون کنوانسیون در واقع حقوق کنسولی و دیپلماتیک رو پذیرفته، موظف به خساراتی که وارد شده به کشور انگلستان رو پرداخت کنه، همون گونه که کشورهای دیگه‌ای که ایران در اونها سفارتخونه داره یا کنسولگری داره اگر مواجه بشه با یک چنین حمله‌هایی به سفارت، اون دولت پذیرنده است که باید در واقع شرایط امن رو فراهم کنه و در نهایت خسارات وارده رو پرداخت کنه. اما در خصوص اینکه بخوان عذرخواهی کنن، قاعدتا در سطح روابط خوب اگر برقرار باشه با رفت آمدهایی که انجام میشه و در سطح وزیر خارجه، قاعدتا این موارد حل میشه و دو کشور روابط عادی خودشون رو خواهند داشت.
معاون وزارت خارجه ایران در مورد سفر اخیر سایمون گس، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا به تهران، نیز به گاردین گفته است در پی سفر آقای گس به ایران برخی توافق‌ها به دست آمد و در مورد بقیه موارد مذاکره ادامه دارد. از زمان قطع روابط تهران و لندن، سایمون گس که پیش از این سفیر بریتانیا در تهران بوده است، عالی‌ترین مقام بریتانیایی است که به تهران سفر کرده است. ایران و بریتانیا از سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی تصمیم به احیای گام به گام روابط خود گرفتند. طرفین در اولین مرحله کاردارهای غیر موقعی معرفی کردند و در این مدت یک هیئت پارلمانی به ریاست جک استرو، وزیر خارجه پیشین و نماینده کنونی مجلس عوام بریتانیا، نیز به تهران سفر کرده است. روزنامه گاردین در گزارش خود از سرگیری روابط کامل دیپلماتیک میان لندن و تهران را مشروط به نتیجه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 دانسته و نوشته است که اگر مذاکرات شکست بخورد، تحریم‌ها به قوت خود باقی بمانند و تنش میان ایران و غرب بار دیگر افزایش یابد، ممکن است مصالحه بر سر از سرگیری روابط کامل دیپلماتیک میان دو کشور دور از دسترس باشد. محمد رضا حیدری درباره این تحلیل روزنامه گاردین بر این باور است که
با توجه به اینکه این توافقنامه نهایی جامعه اتمی به نوعی در این مذاکرات اخیر به بنبست برخورد کرده و یک مقدار سخت شده حلش، کشورهای غربی شاید به این گونه دارن فشار رو میخوان بر جمهوری اسلامی مضاعف کنن که اگر خواهان یک روابط بدون تنش و یک روابط خوب با کشورهای غربی و به خصوص اروپایی میخواد باشه، باید حداقل در این قضیه حسن نیت خودش رو بیشتر نشون بده و به سمتی برن که این توافق انجام بشه و به خاطر همینم برقراری یک رابطه کامل در سطح در واقع بالا رو اگر ایران خواهانش هست باید با این قضیه اتمی به نوعی کنار بیاد که اونها بتونن این مهم رو انجام بدن. من فکر میکنم که اونها به این طریق دارن این پیام رو به دولت آقای روحانی و به خصوص تندروهایی که در داخل ایران هستن منتقل میکنه که اگر خواهان یک رابطه خوب با غرب و به خصوص اروپا و آمریکا هست، ایران باید در این توافق اتمی به یک نتیجه مثبتی برسن تا در نهایت بتونن این روابط خوب رو با اروپا و به خصوص کشورهایی مثل انگلیس داشته باشه.
حمله به سفارت بریتانیا در تهران در سه‌شنبه 8 آذر ماه 1390 توسط عده‌ای به نام دانشجویان بسیجی صورت گرفت. این افراد با ورود به ساختمان سفارت پرچم بریتانیا را به آتش کشیدند و بعضی مدارک را از درون ساختمان سفارتخانه به بیرون پرتاب کردند. در اقدامی مشابه و در حمله به باغ سفارت بریتانیا در منطقه قولهک هم 6 کارمند بریتانیایی به گروگان گرفته اما پس از چند ساعت آزاد شدند.
عزیزان، رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری از جمله همین مجله‌ای که در حال شنیدنش هستید، شما را با دیدگاه‌های سیاستمداران و یا تحلیلگران و کارشناسان در زمین‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و حتی هنری و ورزشی آشنا می‌کنه. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف به ویژه مسائل روز چه نظری دارید؟
در حمله به بند 350 اوین و ضرب و شتم انسانهای با شرف اسیر گرفتار، حالا اعلام میکنن که ما افرادی رو که خسارت به اموال عمومی وارد کردن اونها رو مجدداً محاکمه میکنیم، به دادگاه میبریم، براشون حکم صادر میکنیم. ولی اون افرادی رو که حمله کردن به سفارت انگلیس، حیثیت بین المللی ایران رو به باد دادن، حالا اعلام میکنن ما حاضریم خسارت انگلیس رو بپردازیم، از کیسه خلیفه میپردازین. حالا این صدها هزار پوند رو از جیب کی میخواید بدید؟ اگر خودتون دستور دادید این کار بکنن که خب اعلام کنید به دستور ما بوده، هیچ کی مقصر نیست. اگر نه این مملکت معلوم میشه بی حسابه. بالاخره اینا سوالایی هست که اگه بهش جواب ندین آزار میده مردم رو.
در مورد خسارت به سفارت بریتانیا یه ضرب المثلیه که میگن خط که از کیسه مهمان بود حاتم طایی بود شدن آسان بود. این چرا این خسارت ها رو خود فردی که به پردازه که اون حامی داره؟ تا که مردم باید این خسارت ها رو هم جنبه مادی داره و هم معنوی داره به پردازه؟
جناب آقای تخت روانچی، شما میخوایید غرامت بدید به بریتانیا؟ از جیب مردم ایران چرا هزینه میکنید؟ برید از اون لباس شخصی ها بگیرید که برنامه ریزی شده حمله کردن به سفارت، از اونا بگیرید که خودتون هم میدونید کیا هستن، از اونا بگیرید. چرا جیب ملت ایران میبخشید؟
0042 02 21 12 21 12 0042 02 21 12 21 12. گذاردن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما در رادیو فردا. و ما بشنوید که قربان علی دوری نجف آبادی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفته که این مجلس باید به فکر بعد از درگذشت رهبر جمهوری اسلامی باشد. پیش از این نیز احمد جنتی، دیگر عضو مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان، درباره تصرف مجلس خبرگان رهبری هشدار داده بود. این نخستین بار است که یک عضو این مجلس از دوران پس از آیت الله خامنه‌ای سخن به میان می‌آورد. همکارم محمد رضا یزدان پناه گزارش می‌دهد.
بعد از درگذشت رهبر جمهوری اسلامی، یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفته که باید به فکر آن لحظه بود. آنگونه که خبرگزاری کار ایران گزارش داده، قربان علی دوری نجف آبادی نماینده تهران در مجلسی که انتخاب رهبر جمهوری اسلامی وظیفه آن است، ابتدا دعا کرده که خدا به آیت الله علی خامنه ای طول عمر بدهد، اما بلافاصله افزوده که به هر حال باید به فکر بعد از او هم بود. آقای خامنه ای اکنون 75 سال دارد و 25 سال است که رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. او مانند بسیاری از دیگر رهبران سیاسی تاریخ هم طرفدارانی دارد که رهبرشان را جمع همه خوبی ها می دانند و خود را فداییش معرفی می کنند و هم مخالفانی که او را دیکتاتوری مستبد می دانند و به دنبال محاکمه و مجازاتش هستند. علی کشتگر، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، معتقد است که با توجه به رابطه و جایگاه آقای دوری نجف آبادی، سخنان او نمی تواند بدون هماهنگی با شخص رهبر جمهوری اسلامی بیان شده باشد. آقای کشتگر می گوید که بیان چنین سخنانی نشانه ای از تمایل بخشی از روحانیون ارشد در ایران برای تعیین جانشین آقای خامنه ای پیش از مرگ اوست و احتمالاً خود رهبر جمهوری اسلامی هم به فکر این مسئله است.
توجه به قدرتی که الان سپاه و نیروهای نظامی دارند و اختلافات شدیدی که در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هست، نگرانی بر سر این که اگر آقای خامنه‌ای فوت بکنند و به طور ناگهانی مثلا این اتفاق بیفته، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ چه بسا بر سر این مسئله دعوا و درگیری بشه در جمهوری اسلامی؟
رهبر کنونی جمهوری اسلامی خود جانشین آیت الله روح الله خمینی در این سمت شد. پیش از آن که علی خامنه ای به این مقام برسد، آیت الله حسین علی منتظری توسط مجلس خبرگان رهبری به عنوان قائم مقام آقای خمینی انتخاب شده بود، اما او تنها کمتر از دو ماه پیش از مرگ رهبر نخست جمهوری اسلامی و به دنبال جنجال های چند ساله توسط آقای خمینی از قائم مقامی رهبری برکنار شد. انتخاب آقای خامنه ای به عنوان جانشین روح الله خمینی برخلاف قانون اساسی وقت جمهوری اسلامی بود که یکی از شروط انتخاب فردی به مقام رهبری را مرجعیت دانسته بود. اما در جلسه انتخاب رهبر جدید، اکبر هاشمی رفسنجانی با استناد به یکی از نامه‌های رهبر سابق پیش از مرگ گفت که آقای خمینی معتقد بود شرط مرجعیت برای رهبری لازم نیست. آقای رفسنجانی سپس خاطره‌ای از آیت الله خمینی نقل کرد که در آن صلاحیت علی خامنه‌ای برای جانشینی او تایید می‌شد. بعد از این خاطره بود که مجلس خبرگان رهبری با رأی بالای خود آقای خامنه ای را به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید. مجلسی که بر مبنای قانون اساسی ایران باید همین کار را بعد یا حتی قبل از درگذشت رهبر فعلی انجام دهد. دو سال تا برگزاری انتخابات بعدی مجلس خبرگان رهبری باقی ماند و احمد جنتی که هم عضو این مجلس است و هم به عنوان دبیر شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای ورود به آن را بررسی می‌کند، به تازگی درباره تصرف مجلس خبرگان رهبری هشدار داده. آقای جنتی گفته عده‌ای که سنگر اول را فتح کرده‌اند می‌خواهند با تصرف مجلس خبرگان قدرت رهبری را محدود کنند و مقاصد فاسد خود را از این طریق دنبال نمایند. علی کشتگر معتقد است که سخنان اخیر قربان علی دوری نجف آبادی با این هشدار احمد جنتی متفاوت است.
آقای جنتی مشکلش انتخابات خبرگان بود که میخواست به این مسئله اشاره بکنه که خب ممکنه بخوان نیروهای اصلاح طلب و میانه رو خبرگان رو تسخیر بکنن و نگرانیش این بود. اما نکته ای که آقای نجف آبادی گفته به نظر من یه مسئله دیگه است، مسئله جانشین آقای خامنه‌ای هست،
جانشینی که هنوز دقیقا مشخص نیست که چه کسی خواهد بود.
محمد رضا یزدان پناه گزارش میداد. شنوندگان گرامی، فرمان پوتین برای بازگشت نیروهای روسیه از مرز اوکراین، این گزارشی که هم اکنون شنیدید در مورد دوران بعد از آیت الله خامنه ای و معاون وزیر امور خارجه ایران میگه که امکان داره به بریتانیا غرامت بپردازند. چه چیز دیگری مد نظرتونه که مایلید در موردش بدونید؟ لیبی، نظامیان شورشی پارلمان رو در اختیار خودشون گرفتن. وزیر نیرو میگه با افراد در سدسازی 4 دریاچه ایران رو خشک کردند. عزیزان، همه اینها در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. برنامه‌های رادیویی، مجله ها و تمام خبرها به طور مشروع و مبسوط میتونید اونجا مطالعه شون کنید و بشنویدشون. radiofarda.com radiofarda.com. سری هم به فیسبوک رادیو فردا بزنید، خبرهای ما رو اونجا دنبال کنید، با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و گفتگو بپردازید یا با ما در تماس باشید و از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید. و اما گزارش دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماده 4 آیین‌نامه مدیریت دانشگاه ها در مورد نحوه انتخاب رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات علمی تغییراتی ایجاد کرده و پیشنویس اون رو به رئیس جمهوری ایران ارسال کرده. این تغییرات در حالی است که برای اولین بار از سوی شورای منتخبین انتخاب رئیس دانشگاه تهران 5 کاندیدا برای ریاست این دانشگاه انتخاب شدند و در انتظار تصمیم نهایی وزیر علوم هستند. شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری مهر، پیشنویس جدید ماده 4 آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌های ایران جایگاه رئیس مؤسسه را بالاترین مقام اجرایی مؤسسه تعریف کرده که بعد از هیئت امنا دومین رکن تصمیم گیرنده و مسئول خواهد بود. نحوه انتصاب او به این صورت است که وی از جانب وزیر هر یک از وزارتخانه‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می‌شود و در صورت تایید به مدت 4 سال به انجام وظیفه می‌پردازد. این آیین‌نامه که در اختیار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفته و هم‌اکنون در شورای عالی فرهنگی در حال بررسی برای تصویب است، تصریح کرده که در فاصله اخذ تایید رئیس دانشگاه پیشنهادی از شورای انقلاب فرهنگی، رئیس دانشگاه وقت به وظایف خود ادامه خواهد داد. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد جامعه شناسی در پاریس، درباره تغییرات انجام شده در آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌های ایران به رادیو فردا میگوید:
مصوبه‌ای که شورای انقلاب فرهنگی تصویب کرده در تلاش اینه که اون خلأ قانونی که برای نحوه انتصاب رؤسای دانشگاه‌ها که بسیار مورد مناقشه است در شرایط کنونی، یه راه حل قانونی پیدا بکنه و این خلأ قانونی رو پر بکنه. این دو تا تبصره در حقیقت هیچ تغییر عمده‌ای در مقرراتی که تاکنون وجود داشته به وجود نمیاره، فقط این امکان رو به وجود میاره که اگر وزیر علوم، وزارت علوم خواستن در نحوه انتخاب رؤسای دانشگاه‌های تغییراتی وجود بیارن، دستشون بازه، برای اینکه در نهایت از نظر این تبصره‌ها این وزیر علومه که به هر گونه که رئیس دانشگاه برگزیده شده بود.
در هفته‌های گذشته نحوه تعیین رؤسای دانشگاه‌ها یکی از بحث‌های جدی محافل دانشگاهی به ویژه استادان بوده است. در همین رابطه روز دوشنبه 29 اردیبهشت سید مجید حسینی زاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به باشگاه خبرنگاران گفته است که انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها در هر دولتی به صورت سلیقه‌ای صورت گرفته است و این مسئله به گفته او نوعی بی‌توجهی به فضای علمی دانشگاه است. او خواستار آن شد که قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی برای انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها تصویب شود. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی، میگوید:
مسئله انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها یکی از نکات بسیار حساسی در همه دنیاست و یکی از نشانه‌های مهم نوع استقلال دانشگاه در مقابل با نهادهای قدرت، نهادهای رسمی، دولت یا چیزهای دیگه. در ایران هیچ وقت به این اصل اساسی احترام گذاشته نشده، یعنی همیشه دولت به طور مستقیم از طریق وزارت علوم یا نهادهای دیگه دخالت کرده در انتخاب رؤسای دانشگاه، در حالی که در همه دنیا، خصوص در دنیایی که به استقلال دانشگاه‌ها احترام گذاشته میشه، هیچ وقت دولت‌ها دخالتی در تعیین رؤسای دانشگاه‌ها ندارن. هیئت امنا، هیئت علمی یا بقیه نهادهای رسمی خود دانشگاه هستن که رئیس دانشگاه را انتخاب می‌کنن. در ایران این سنت وجود نداشته. بعد از کار آمدن آقای روحانی تصمیم گرفته شد که این تجربه در دانشگاه تهران به هر حال عملی بشه برای اولین بار، برای اینکه همیشه در ایران با تغییر دولت‌ها رؤسای دانشگاه هم مطابق سیاست‌های رسمی عوض می‌شدن و این لطمه بزرگی برای دانشگاهی بود که می‌خواست سهود زیادی از نظر علمی استقلال خودش رو حفظ بکنه.
شورای منتخبین انتخاب ریاست دانشگاه تهران در تاریخ 18 اردیبهشت در پی نشستی 5 گزینه نهایی را برای ریاست دانشگاه تهران اعلام کرد. اکنون به گزارش خبرگزاری ایسنا، آنگونه که منصور خلیلی عراقی رئیس این شورا گفته است، تصمیم اصلی با رضا فرجی دانا وزیر علوم است.
شیرین فامیلی گزارش میداد و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 93 پس از ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین توسط زندانبانان، از جمله زندانیان این بند بود که روانه ی سلول انفرادی شد. پس از بازگشت از سلول‌های انفرادی، در نامه‌ای که او و 27 زندانی دیگر این بند خطاب به حسن روحانی نوشته و امضا کرده بودند، از رئیس جمهوری ایران خواسته بودند تا پیگیر ماجرا شود و از مجازات آمران و عاملان این حادثه کوتاهی نکند. احمد هاشمی در سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی مدیریت اداره کل بازرسی وزارت کشور را بر عهده داشت. او همزمان مشاور وزیر کشور نیز بود. آقای هاشمی در اعتراض‌های شکل گرفته پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88 به صف معترضان پیوست و در اسفند ماه همان سال در یکی از اعتراضات خیابانی بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. او 2 هفته‌ای را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین و تحت بازجویی گذراند تا اینکه با قرار کفالت آزاد شد. پرونده اتهامات مدیر کل بازرسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد. آقای هاشمی که از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از جمله احزاب عمده اصلاح طلب ایران است، در آن دادگاه به تحمل 5 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت حزبی و سیاسی محکوم شد. اعتراض به این حکم نیز برای این فعال سیاسی اصلاح طلب نتیجه‌ای در بر نداشت. آقای هاشمی در تیر ماه سال 91 زمانی که برای پیگیری وضعیت پرونده خود به دادسرای مقدس واقع در زندان اوین مراجعه کرده بود، بدون اطلاع قبلی بازداشت و برای اجرای حکم 5 سال زندان خود روانه زندان شد. آقای هاشمی که از بیماری قلبی رنج می‌برد و سابقه 2 بار سکته قلبی در پرونده پزشکی او ثبت شده، در مدتی که زندانی بوده است متقاضی استفاده از مرخصی درمانی بوده که معمولاً با تأخیرهای طولانی به او اعطا شده است. نام این فعال سیاسی اصلاح طلب زندانی که 6 دهه از عمر خود را می‌گذراند، در گزارش وضعیت نقض حقوق بشر در ایران که در تابستان سال 92 توسط شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل تدوین شده بود، به عنوان زندانی سیاسی عقیدتی بیماری آمده بود که نیازمند توجه فوری پزشکی است. احمد هاشمی مدیر کل بازرسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی در دوره‌ای که زندانی بوده، پای نامه‌ها و بیانیه‌های مختلفی را که زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 به مناسبت‌های مختلف منتشر کرده اند امضا کرده است.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما یک آگهی بشنویم که خیلی ها منتظر شنیدنش هستن.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه که کار من موبایل تو رو بل کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرنگ نیروی اصفهانی چیز، ببخشید انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا، چی چیست؟ بند اعتقاد واقعیم به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با رونه شقاگی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبودی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانشات به میبره هم تو کلوزاپ.
داریم خوب. نقطه ده شب تو فصل 5 رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید، از شنبه 3 خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل 5 وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل 5.
خب دوستان، اگر مجله شبانگاهی رادیو فردا نقطه پایانی است بر روز شما، خب و حالا دیگه نرمک نرمک یا شدم به سرعت روانه بستر میشید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و روز سه‌شنبه بی دغدغه براتون آرزو میکنم. راستی به شما نخواب‌ها هم توصیه میکنم که راز هر ساعت و نیم ساعت خبرها را از دست ندید و همچنین مجله نیمه شب رادیو فردا رو. خدا نگهدار تک تک شما باد.